تینا جان دایی تینا دایی جان
دایی من دستم بنده
تینا
دایی جون دستم من... بنده
یه زنگ به مادرت بزن بگو اسب بیاد اینجا کارش
باشه داره. دایی باشه باشه
آه باشه خب بذار فضا برات انرژی مثبت شد بابا جان
بله بله خیلی ممنونم
ببخشید اجازه میدید اجازه میدید دایی جان تینا رو کار داشتی زنگ میزنه به مامانش
آره.
گفت میام اما من میخوام یه سوال بپرسم اینجا
بله بفرم
این که من کتاب دست شما نمیبینم از این جبه شانسی هست دستته بر بچه هست
آها این
آره همین
این آوردم که به مخاطبای برنامه‌تون یه مهارت آموزش بدم.
آه.
در واقع یه هدیه است از طرف من به برنامه شما.
اوه ای جانم، ای جان بفرمایید، بفرما. بفرمایید،
بفرمایید. عاشق این جعبه شانسیان، اما خب جایزه‌ای که داخلشونه با پولی که بابتشون میدیم همخونی نداره. بله، ممکنه جایزه به کار بچه نیاد، یعنی همون مناسبش نباشه.
آها. خب حالا باید چیکار کنیم با بچه‌ها؟ بهونه می‌گیرم، خب چیکارش نمی‌شه؟ بله.
شما یه دونه از این جعبه شانسی ها رو بخرین، جلدشون نگه داریم، معمولا پلاستیکیه جلدشون، هر بار جایزه که خودمون مناسب بچه میدونیم و داخلش جا میدیم و با چسب میبندیم.
آها.
هر بار که بچه بهونه گرفت از تو کیفمون در میاریم و بهش میدیم.
ولی همش یه چیز دیگه.
آفرین آفرین بابا جان، اینطوری هزینه اضافی رو کاهش دادیم و بچه هم به خواستش رسیده، خودمونم به خواستمون رسیدیم.
یعنی اینجوری که من دارم میبینم و داریم پیش میریم، شما یعنی واقعا عالی، یعنی شما یه مادر نمونه میشی با این تدابیر، چه مهارت جالبی. آفرین.
دارم تمرین میکنم تا قبل به دنیا اومدن بچه مهارتهای دیگرم تمرین کنم.
این مهارت خیلی جالب و کاربردی بود.
بله بله.
آفرین به شما. آفرین
به شما.
همه سر ذوق اومدن.
همه سر ذوق اومدن. خب من عذرخواهی میکنم شما دایی جان، میفرمایید.
خب بله بله، یه عزیزی هم ظاهرا پشت خطی که
بله بله،
از این مهارت های جذاب بهمون آموزش بده.
چقدر خوب، چقدر عالی.
ذوق رو با خودت به کافه کتاب آوردی بابا جان.
اصلا همه رو ذوق مرگ کرد واقعا.
ببین هنوز بچه دار نشد، یعنی از بچه به دنیا نیومده، چقدر فکر
تدبیر میکنه.
اون وقت طرف 10 تا بچه حالو بلش،
یعنی من این بچه رو نمیذارم این به دنیا بیاد چه بچه‌ای بشه واقعا.
بله،
قرار هست که راجب آشپزی صحبت کنیم. با مدرس آشپزی ارتباط گرفتیم. بله. خانم منشیزاده یه غذای خوشمزه، یه خوراک بسیار خوب رو آموزش میدن.
بله.
که برای کودک هم خیلی مؤثر باید باشه.
بله.
برای مادر هم خیلی مؤثر باشه. یعنی ذوق رو بیشتر میکنه، حالو
بله
بهتر میکنه. خانم منشیزاده سلام بر شما.
سلام
بر شما.
سلام علیکم.
سلام.
خسته نباشید.
متشکرم، مرسی به همچنین. خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم.
خواهش میکنم، ما خوشحالیم که در کنار شما هستیم و این ذوق این کافه رو بیشتر کنید، حالمون رو بیشتر بهتر کنید. چه خوراکی رو میخواید آموزش بدید برای ما و شنوندگان؟
یه خوراکی رو لطفا آموزش بدین که مناسب حال بچه داخل شکم منم باشه.
حتما حتما. من فکر کنم چون الان روزها هم هوا گرم شده و حالا گرما رو داریم پشت سر میزنیم، اما خب چون هنوز گرمای شهریور ماه ما داریم و حالا وارد مهر ماه هم میشیم و انشالله بچه ها میخوان دوباره آنلاین بشن، درساشون رو بخونن، مادرها هم نگرانن که بچه ها چی میل کنن، یه میان وعده ای که تو همه خونه ها باشه رو من پیشنهاد میدم که حتی بزرگترها هم میتونن استفاده کنن.
بله.
من که خیلی کوچیک بودم مادرم همیشه یه موقعی کارایی میکرد که من دوست داشتم. الان همین کارای من دارم برای بچه ها انجام میدم.
بله.
حالا بزرگترها هم اکثرا خوششون اومده. همه خونه ها نون لواش هست.
بله.
موجود به اندازه کافی. من اونا رو برش میدم، همه رو مثلا 10 سانت به شکل مستطیل میبرم، اینا رو با حوصله رول میکنم یا شروع میکنم به پیچیدن به هم، بعد یه خلال دندون بهش اضافه میزنم یا گاهی اوقات اصلا هم نمیزنم.
برای که باز نشه پیچیدینش.
بله، برای که باز نشه.
بله.
بعد یه مقداری کره، خیلی کم کره رو داخل یه تابه میذارم. یا حالا اگر روغن مایه سرخ کردنی دارن اونم همینطور، اینا رو میذارم داخل این روغن یا کره، یه کمی تفتش میدم که حالت چیپس خشک بشه.
بله.
بعد کنار میذارم. پنیر صبحانه که تو همه خونه ها هست، انواع و اقسامش.
درسته.
یه سس مایونز هم باز تو همه خونه ها هست.
ایوه.
پس اینم دیگه دم دسته. سس مایونز یکی دوتا قاشق، پنیر صبحانه رنده شده یا له شده مخلوط میشه با سس مایونزمون. یه کمی ادویه هایی که مثلا میگم بعضی از بچه ها خب فلفل دوست ندارن یا خیلی چیزا رو دوست دارن.
بله.
ادویه هایی که دوست دارن، بنزمام کنجد. کنجد هم میان بده بسیار قویه، هم ذهن رو باز میکنه هم برای بزرگتر و کوچکتر رو عالیه. اینا رو مخلوط میکنم، این نونایی که خوش شدن رو میزنم سرش رو داخل این مایه، اینه یه بستنی قیفی در میارم توی ظرف خوشگل میچینم. کنارش یه کمی حالا سبزیجات مثل سبزی خوردن یا حتی هویج، کرفس، چیزایی که خرد شده است میذارم کنار این و یه مقداری از اون سوسی که درست کردم که اسمش رو به حالا اسم اروپاییش هم بخواییم بگیم میشه دیپ، دیپ رو هم میذاریم کنارش. هر کسی بخواد لقمش رو میزنه توی اون دیپ و میل میکنه.
بله.
من گاهی اوقات به جای کنجد گردو میزنم، گاهی اوقات فندق میزنم
داخل سس دیگه.
بله بله بله، داخل اون مخلوطی که از سس مایونز و پنیر رنده شده.
چقدر خوشمزه میشه.
اوقات فلفل دلمه‌ای ریز شده میزنم، خیلی اوقات تخم کدوی آماده میزنم و حتی حبیج رنده شده و این یک میان وعده فوق العاده خوشمزه برای تمام.
حالا ببخشید معذرت میخوام، به جای سس مایونز میشه همون ترکیبات پنیر و یه کره و اینا رو با هم
سالم‌ترم می‌کنید؟ پنیر خامه‌ای استفاده
آره،
کنید،
مثلا مثل پنیر ماسکارپونه و اینا،
پنیر لبنه استفاده کنید که بافت نرم دارن و کاملا هم حتی
درسته.
میشه یه قاشق شیر بهش اضافه کنید که یه کمی روان‌تر شه. برای افرادی که میان سال هستن میتونن اصلا سس مایونز رو حذف کنن و به جای اون یه کمی روغن زیتون حالا در انواعی که دوست دارن یا روغن کنجد اضافه کنن.
خانم منشی زاده خیلی سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم.
روزتون بخیر باشه و خدا
حافظ.
دستتون
درد نکنه،
خدا
نگهدار. سپاس. اینجا آشپزخونه کجاست؟
یکی از شنونده هامون گفته شاعر میگه کورکورانه اگر به راه افتی کورکورانه هم به چاه افتی.
بله.
پس کورکورانه کاری انجام ندهیم.
دقیقاً. بله.
درسته.
آفرین. حالا شاعر هم اگه نگفته بود در واقع همینه.
بالاخره میگن شاعر.
به مامانم زنگ بزنم.
به مامان زنگ.
به مامانم زنگ بزنم.
زنگ آره دیگه بزن دیگه بابا جان.
نمیخوام زنگ.
خب زنگ بزن، خواهرش کار داره.
آره بگو اسب بیاد اینجا کار کنه.
یه شهرمندی دیگر هم گفته که
چی گفته؟
اصلا نگرانه.
چی گفته؟
آقا مجید عزیزه.
خب
ایشون گفته نمیدونم چرا من هر جا میخوام نظر بدم میگن تو رو خدا تو تدبیر نکن. و گفتن همین رادیو تهران هم چند تا برنامه نظر دادم، گفتم اگه اینجوری بشه بهتره، ولی بازم خب تو نحوه ساخت اون برنامه ها تغییر ایجاد نشد. ولی من باز شما رادیو تهرانی رو دوست دارم. و در ادامه نوشتن چرا دروغ، من کلن زیاد اهل کتاب خوندن نیستم.
آخه
ولی خب دایی جان اگه میشه دوباره اسم اون کتابو به من بگید، همین کتابی که معرفی شد.
حتما.
بعد من قیمتش که دیگه ما نمیتونیم بگیم بهتون.
قیمت چون پس نمیدونیم
بابا جان دیگه
بعد
قیمتش.
بعد از کجا میتونم تهیه کنم الان که در فضای مجازی هم میتونین ببینید؟ واقعا
قیمتش هر چی که باشه از این چیزایی که داریم میخریم و روزانه استفاده میکنیم قطعا کمتره و مثل اقلامی که مصرف میکنیم مثل مثلا شیر و ماست پاستو این چیزا هر روز نمیره روش. مطمئن باشید یه تک قیمت تا سال بعدم تغییر نمیده.
بعدم شما یه بار می‌خری 10 تا نسل شما هم استفاده می‌کنن.
بله دقیقاً چیز زیادی نیست. کتاب زنان زیرک اثر شری آرگو.
واو
آفرین.
همان گونه که بدن به غذا نیاز دارد،
بفرمایید شما هم
به غذا نیاز دارد.
بهترین تدبیر اینه که تو زندگی، یعنی در زندگی خانوادگی، کاری کنیم که آرامش برقرار بشه. یعنی آرامش به نظر من وقتی برقرار بشه، به واسطه اون آرامش خوشحالی هم به خانواده داده میشه. بعد حالا این آرامش میتونه به واسطه این که مدیریت کنیم که مثلا از نظر اقتصادی این که خانواده مثلا درآمدی که داره چجوری صرف بکنه، چجوری خرجش بکنه که نخواد به قولن آخر ماه کم بیاره. یعنی جوری باشه که وقتی که اعصاب آروم باشه، آرامش باشه، خوشحالی هم همراهش هست به نظر من.
تینا دایی
بله،
به جای اینکه این همه شیطونی کنی زنگ بزن به مادرت بگو اسب بیاد اینجا، کارش دارم. صد بار بهت گفتم تا حالا.
باشه دیگه دایی، چایی بیارم دایی.
نه
چایی بیارم، چایی بیارم.
همین الان چایی رو بردی، جواب منو بده.
کیکی دایی؟
ای با تینا خانم،
کیک دارچینی پایه سی
خانم، تینا
پایه آناناس.
تینا خانم
گوش کن،
حالت خوبه؟
بله.
میبینی آقای بارانی؟
اصلا من نمیبینم واقعا چرا اینجوری شد.
نه شما نگاه کن، منظور من یه چیز دیگه یه
چیز دیگه برداشت
کنه. خب دایی جون،
این چیزی که من میگم یه چیز
دیگه. دایی جونم، آقای بارانی،
بله،
من دیشب با مامانم بحثم شده، تقصیر شما هم بود. خودتون گفتین بهش یکم اون کارای اشتباهشو
من چه جوری گفتم
خاطر نشان کنم؟ من بهش گفتم،
من گفتم برو باش دعوا کن.
نه دایی گفته برو دعوا کن،
بس کردیم دیگه، بس.
به مادر خودت تو احترام به مادر خودت احترام نمیذار. دو کلم مثل یه آدم عاقل نمیتونی صحبت کنی دایی جان. آدم به مادر خودش این کارو.
ببخشید من دخالت میکنم.
خواهش میکنم،
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم.
نه آقای بارانی، نه آقای بارانی، شما که غریبه نیستی. خواهر من در یه موردی اشتباه عمل کرده.
بله همه اشتباه میکنن.
بله ولی تینا درست متوجهش نکرده، رفت اونجا
دعوا کرده بس
با مادر خودت.
دایی جان اجازه بدید.
بله
خواهر شما
نمه؟
خواهر شما
بذار آقای بارانی میخوام بفرمایم.
دایی جان این که ما با چه تدبیری به افراد خانواده یه سری اتفاقها رو برسونیم که اشتباه کردن خیلی مسئله مهمیه. ایشون آفرین، ایشون یه تدبیر کردن که خیلی بی تجربه بودن خانم تینا خانم.
بله.
یعنی تدبیرشون بی... بله.
تا حالا یه کارشناس در این رابطه تو این برنامه صحبت نکرده که من بدونم که چی به چیه.
من
الان با همین وضعیت رفتی با مادرت با مادر خودت اینجوری صحبت کردی؟
مادر خودت اشتباهتو نپیچون، اشتباهتو نپیچون.
خیلی خوب، حالا اشکال نداره دایی جان، دعواش نکن. بالاخره خواهرزاده است دیگه. ببین قبل اینکه مادر شما باشه خواهر ایش. خیلی خوب دیگه تینا،
صحبت کن.
اجازه بدیم با یه کارشناس ارتباط بگیریم.
بله برو بریم.
مادر چی میکشه از دست این تفرق؟ حالش خوب نیست، باور کن.
میخوایم با کارشناس
خب آره آره با کارشناس، با خانم دکتر سلیقه‌دار میخوایم صحبت کنیم.
آخ جون،
خیلی خانم دکتر سلیقه‌دار.
آخ جون،
ایشون درجه یکن و من سلام میکنم.
سلام
سلام سلام،
درود بر دختر گلم خانم سلیقه‌دار.
خوب هستین؟ سلام باشین.
با سلیقه قربان
سلیقه‌دار.
خانم سلیقه‌دار خیلی خوشحالم باز هم صدای شما رو میشنوم.
بزرگواری، خیلی متشکرم. منم خیلی خوشحال هستم که باهاتون
ارادتمندم. بزرگوارید، خدا حفظتون کنه ان شاء الله.
بزرگواری
سلامت. خانم سلیقه‌دار چه کنیم، چه تدبیری کنیم که اشتباهات طرف مقابل رو به روش بیاریم اما ناراحتش نکنیم؟
صریح و رک برو بهش بگو اشتباه کرد.
نه خب نمیپذیرم بعضی وقتا.
من درست هم میگن و سریع و
بفرما
اشتباه طرف مقابل رو بگه.
خب الان با مادرش قهر کرده بحث شده.
دقیقا اما داره آخه سریع و گفتن با این که آدم بخواد وقت پرخاش کنه یا مثلا فرد مقابل رو موجب ناراحتیش بشه و ناراحتی رو به مشکل قبلی اضافه کنه، خب فرق داره.
بله
صریح بودن و روشن بودن جزء شروط اساسیه برای اینکه ما مشکل طرف مقابل یا اشتباه طرف مقابل رو بهشون گوش داد بکنیم. ببینیم ما همیشه یه دوراهی داریم. نگاه کنیم وقتی فرد مقابل ما اشتباه میکنه یه دوراهی مقابل ما وجود داره. یه راهش میگی ببین چقدر کار بدی کرده، پس عصبانی بشو، قهر کن، سرزنشش کن، مدام به روش بیار، یا اصلا یه جوری مدام سعی کن که مجازاتش کنی، با زبان خیلی خراشانه و ناراحت کننده بهش به روش بیار که تو بودی که فلان کارو کردی و هی این راهو برو. این یه راهه. راه بله. دیگه اینه که میگه بیا از یه روی کرده در واقع مسئله مدار که دنبال این هست که مسئله ها رو حل کنه پیروی بکن، که تو این مسئله مداره شاید طرف مقابل از این که متوجه شد که اشتباه کرده ناراحت بشه، اما از این که چرا بهش اینجوری گفتید ناراحت نمیشه. بله. پس ما همیشه تو مقام انتخابیم و مسلمه که اگه میخوام روان خودم و فرد مقابل سالم بمونه و در این حال به حل مسئله منجر بشه، راه حل دومی خیلی بهتره. حالا تو راه حل دومی ما چی کار میتونیم بکنیم؟ بله. اولین چیزی که هست اول از خودمون بپرسیم، من دنبال این هستم، یعنی راه حل مسئله مداری میگه که برو گفتگو کن. بلی. خب میگه قبل از اینکه گفتگو بکنی اول از خودت بپرس دنبال چه هدفی هستی از این گفتگوه. ممکنه همونجا که داری با خودت این صحبت رو میکنی به خودت بگی من دنبال این هستم که ثابت کنم اون اشتباه کرده.
بلی.
بهش بگم که من فهمیدم تو اشتباه کردی. خب اگه دنبال اینی، میگه ببین تو اصلا از روی کرده مسئله محور دور شدی، تو هدفی است که تو همون راه اوله و در واقع تو فقط میخوای خودت رو ثابت کنی، یا فقط میخوای ثابت کنی که متوجه شدیم و تو اشتباه کردی و اینا، این فایده نداره. اما اگر هدف شما یه وقتی که میگی من میخوام حل بشه و میخوام او بدونه و من میخوام تکرار دیگه نکنیم، دیگه عمدن واسه ناراحتی هم دیگه نشیم و اشتباه مرتکب نشیم، حالا میگه خب مجوز گفتگو صادر شد، حالا وارد گفتگو بشیم. خب حالا میخوام گفتگو بکنم، باز دوباره یه تأمل دیگه قبل گفتگو داشته باشیم، اونم اینه آیا این موضوع واقعا موضوع مهمه؟ یعنی اگر الان صحبت بکنیم و موضوع هم حل بشه ارزش این گفتگو رو داشته؟ چون بعضی موقع ها بعضی از موضوعات خیلی پیش پا افتادن و به همین جهت شما هی وقتتون رو میگیرین دفعه بعدی که یه اشتباه بزرگتری طرف مقابل مرتکب شده دیگه حوصله نشستن با گفتگو با شما رو نداره.
پایان رسیده.
جدی؟
آره متاسفم. آها.
آخه.
من خیلی معذرت میخوام.
خب ببین الان این خودش خیلی نکته مهمیه که من تأمل دومم قبل از گفتگو انجام میدم و حالا وارد گفتگو کردن میشم.
من عذرخواهی میکنم ازتون، انشالله تو برنامه بعدی همراه شما باشیم و راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم.
بسیار عالی باشه.
دست شما در نکنه، عذرخواهی میکنیم ازتون.
خواهش میکنم.
روزتون بخیر باشه. از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
باش خدا نگهدار.
خداحافظ.
با کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا، از کربلا تا کربلا. قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا. پژوهشگر و راوی استاد مهدی امین فروغی. نثرهای کوتاه ادبی استاد محمد تقی اختیاری.
کاروان اسرای اهل بیت پس از نصیبین به طرف عین الورده که سرزمینی سبز و خرم بود حرکت کرد. عین الورده در نزدیک رودخانه خابور واقع شده بود که دریاچه ای زیبا داشت و 360 چشمه در جای جای این منطقه از زمین می جوشید و پس از عین الورده کاروان رهسپار دعوات شد. با ورود قافله به دعوات مردم شهر رو آذین بستند و از فرماندهان، سربازان و حاملان سرها استقبال کردند و برای اونها بساط عیش و نوش فراهم آوردند و مردم در میدان شهر گرد آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند. نوازندگان در شیپورها میدمیدند و بر طبل‌ها میکوبیدند و صدای قهقه های مستان شهر رو پر کرده. سر ابا عبدالله علیه السلام رو از صبح تا عصر در میدان شهر نصب کردند و در اطراف آن رقصیدند و جام های شراب رو پر و خالی کردند. اما در آن میان برخی از مردم در گوشه و کنار سر در گریبان برده و آرام آرام اشک می‌ریختند. در برخی منابع این اشعار رو به امام سجاد علیه السلام منسوب کردند که در شهر دعوات آن را می‌خواند و می‌گریست: لیت شعری هل عاقل فی الدیاجی بات من فجعة الزمان یناجی انا نجل الامام ما بال حقی زائع بین اسوة الاعلاجی. یعنی ای کاش می دانستم آیا عاقلی در میان شما هست که در این ظلمت متراکم از تاریکی جهل و نادانی نجات پیدا کند و تاریکی را به روشنی پیوند دهد و از ستمی که بر ما رفته بگوید. آیا کسی هست که مصائب ما را نجوا کند و بر آن بگرید؟ من فرزند امام زمانم، چرا باید میان این گروه تبهکار حق ما اهل بیت این گونه تباه شود؟ باری فردای آن شب که فرماندهان و حاملان سر امام در شهر دعوات تا صبح به ایشونوش و ناپرهیزگاری پرداختند، کاروان آماده حرکت شد و به جانب منزل بعد که رقه نام داشت حرکت کرد.
ارمانهای پر شکسته دلها همه در خون نشسته، دست بریده پای خسته، ببین چه شور و غوغایی ندیده غیر زیبایی.
ما عزاداران آنانی هستیم که در یک نیم روز سخت با لبانی تشنه و خشکیده به خون غلطیدن و پیکرشان لگد مال اسوان شد. ما عزاداران
گویا تو هم عزا گرفتی، ببین چه شور و غوغایی که زینب است و تنهایی.
بس سر میزنیم، بس سینه میکوبیم، عشق میریزیم، ناله میکنیم، میخواهیم با فرزندت که هر صبح و شام برایت خون میگرید هم ناله شویم.
ای دریای تشنه جان داده بگو چه کنم بی تو به درد اسیری، ای خورشید بر خاک افتاده بگو چه کنم با شب سرد اسیری، ای سر به خونین آزاد بگو با من خسته چه کرده اسیری.
رقه در همسایگی صفین و در ساحل رود فرات قرار داشت که به آن رقت السودا هم می گفتند. کاروان اسرا پس از آن که در رقه منزل کرد بار بر بست و ره سپار منزل بالس و از آنجا به سوی قنسرین به راه افتاد. قنسرین سرزمینی وسیع در نزدیکی حلب بود که مسیحیان به آن کنشر می گفتند و روزگاری در تصرف ایرانیان بود. پیش از ورود به شهر فرماندهان کاروان رو در بیرون شهر کنار صومعه ای فرود آوردند که در آن دیر راهبی سکنا داشت. حاملان طبق عادت سر رو از صندوق بیرون آوردند و بر نیزه زدند. راهب که از بالای صومعه نظارگر بود نوری را دید که از سر مقدس ساطع شده بود. وقتی مأموران و حاملان سر مشغول استراحت بودند، راهب از صومعه خارج شد و نزد اونها رفت و گفت: من 10,000 درهم به شما میدهم تا یک شب این سر را به من بدهید. فرماندهان با پیشنهاد او موافقت کردند و سر مقدس را در صندوق گذاشتند و به او دادند. وقتی راهب سر امام را در محراب دیر گذاشت، صدایی را شنید که می گفت: خوشا به حال تو و خوشا به حال کسی که تو را بشناسد و حرمتت نگاه دارد. راهب شگفت زده سر به آسمان برداشت و گفت: خدایا به حق عیسی مسیح به این سر بگوی تا با من سخن بگوید. آنگاه صدایی از سر مقدس به او فرمود: ای راهب چه میخواهی؟ راهب گفت: تو کیستی؟ سر پاسخ داد: من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا هستم. من قتیل دشت کربلایم، من مظلوم و عطشانم. راهب در حالی که اشک از چشمانش جاری بود سر رو در آغوش گرفت و صورت بر صورتش گذاشت و گفت: ای سر، تو را رها نمی کنم مگر آن که بگویی آیا در روز قیامت شفیع من خواهی بود. مورخان نوشتند: در آن هنگام سر مبارک به سخن در آمد و فرمود: بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. راهب این جملات رو گفت و به دین اسلام در آمد. در منابعی که این داستان رو ذکر کرده اند آمده است که سحرگاه مأموران صندوق رو از راهب گرفتند و حرکت کردند، اما کمی دورتر وقتی به درهمها نگاه کردند همه به سنگ و سفال تبدیل شده. این ماجرا در منابع مختلف تاریخی به شکل‌های گوناگون و در مناطق مختلف ذکر شده. باری مورخان نوشتند: هنگامی که کاروان قصد ورود به شهر رو داشت، مردم آن دیار که محب اهل بیت بودند دروازه ها رو به روی اونها بستند و بر بالای دیوارها رفتند و حاملان سر و فرماندهان و سربازان رو سنگ باران کردند و با لعن و نفرین فریاد برآوردند: ما به کشندگان فرزند پیامبر اجازه نمی دهیم وارد شهرمان بشوند. در برخی منابع آمده است که در این منزل ام کلثوم سلام الله علیها این ابیات رو زمزمه می فرمود: کم تنسبون لنا الاقطاب و عاریتن که اننا من بنات الروم فی البلدی علیس جدی رسول الله ویلکم هو الذی دلکم قصدا الى الرشدی یا امت السوء لا سقیا لربکم الا العذاب الذي اخنا على لبدي. یعنی چقدر ما را بر شتران بی جهاز سوار می کنید و می گردانید، آنقدر ما را این سوی و آن سو می برید که گویی ما اسیران رومی هستیم. وای بر شما، آیا جد من رسول خدا نیست و آیا او نبود که شما را به راه رشد و کمال دعوت نمود؟ ای مردم بدکار، خداوند جز باران عذاب نصیب سرزمینتان نگرداند.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
ورود 42 محموله واکسن وارداتی کرونا به کشور. معاون فنی گمرک: این محموله شامل 1,449,600 دوز واکسن آسترازنکای چینی است که